جنگ اومدن پای کار
تا میزبانی عروس و دامادهایی که زندگی مشترکشان را از همین میدان آغاز کردند.
جنگ 12 روز ما تو خواستگاری بودیم دقیقاً. موشک می‌زدن، من داشتم خواستگاری می‌کردم.
عروس خانم چقدر سخت گرفتی به آقا داماد؟
ما اصلا سخت نگرفتیم، ما خیلی راحت گرفتیم.
به هر حال آدم باید از یه جایی شروع کنه دیگه، همونجوری که فرمایش حضرت آقامون بود، آسان بگیری زندگی هم آسان می‌گذره.
الان امشب مردم با پرچم اومدن، عروسی چه حسی داره؟
حس خیلی خوبیه. اصلا جالبه، جدیده. تعالی هم تجربه نکرده بودیم.
هم از وطن دفاع می‌کردیم، هم عروسی می‌گرفتیم. شاد بودیم واقعا، خیلی خوبه.
ان شاءالله پیروزی ملت ایران.
وطن وطنمونه، باید نگرش داریم.
گفت ایران پیروزه، آمریکا که شکست می‌خوره هیچی. موضوع بالاتر از آمریکاست، موضوع حق علیه باطله. ایران حقه، پس ما برنده ایم.
سال پیروزیم.
دست همه درد نکنه، سنگ تموم گذاشتن.
میدان آزادی همیشه پابرجاست برای حفظ و ثبت خاطرات ایران.
ساعت از 12 شب گذشته، این روایت مردمیه که
حضورشان در تاریخ ثبت خواهد شد که چگونه برای ایران ایستادن. میدان آزادی.
هویت فرد مهاجم در نزدیکی کاخ سفید مشخص شد. در پی وقوع حادثه تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند مظنون جوان 21 ساله‌ای به نام نصیر بیس بود که ادعا شده مشکلات شدید روانی داشته و در گذشته هم حکم نزدیک نشدن به کاخ سفید برایش صادر شده بود. سرویس مخفی کاخ سفید و پلیس واشنگتن دی سی مدعی شدند آنها چندین بار در داخل و اطراف کاخ سفید با فردی برخورد داشتند که سعی کرده از دروازه‌های مختلف در ساعات متفاوت وارد کاخ سفید شود. پلیس از کشته شدن این فرد خبر داده. همچنین خبرها حاکی است رهگذری که در حادثه تیراندازی به کاخ سفید زخمی شده بود جان باخته است. بر اساس گزارش‌ها در این حادثه حدود 20 تا 30 گلوله شلیک شده است. پس از این تیراندازی همه ورودی‌های کاخ سفید بسته شد. نخست وزیر پیشین ایتالیا با انتقاد از رویکرد اروپا در قبال رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کشورهای اروپایی در برابر واشنگتن رفتاری خدمتکارگونه دارند و در این حال فاقد راهبردی روشن در مواجهه با چین هستند. رومانا پرودی همچنین بر ضرورت تقویت وحدت اروپا تاکید کرد و گفت اتحادیه اروپا باید از توان و انسجام بیشتری برای اقدام جمعی برخوردار باشد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که روابط فرااتلانتیکی در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ با تنش‌های تازه همراه شده است. در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهرک ادویر در جنوب لبنان یک نفر شهید و چند تن زخمی شدند. رسانه‌های لبنانی از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به چند شهرک در جنوب این کشور خبر دادند. صهیونیست‌ها مرکز امداد و نجات در النبتیه را هم هدف قرار دادند و به خودروها و تجهیزات این مرکز آسیب زدند. در حمله‌های رژیم صهیونیستی به منطقه مرج خاروف در جنوب لبنان هم ده‌ها مغازه، مؤسسه تجاری و رستوران تخریب شد. همزمان فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی گزارش داده آژیر خطر در مناطقی از الجلیل غربی در شمال سرزمین‌های اشغالی پس از شناسایی نفوذ یک پهپاد از لبنان به صدا درآمد. همکارم آقای جوادی نیا و خبرهای ورزشی.
درود بر شما خانم رمی و سلام بر شما شنوندگان محترم. ناهید کیانی پنجمین طلای تکواندو ایران در مسابقات قهرمانی آسیا را صید کرد. در روز چهارم و پایانی مسابقات آسیای تکواندو در اولمباتور مغولستان، ناهید کیانی نایب قهرمان المپیک پاریس پس از برتری برابر حریفانی از هند، اردن و چین تایپه گام به دیدار نهایی گذاشت و در فینال با برد 2-0 مقابل مدین میرابزالوا از ازبکستان صاحب نشان طلای وزن منهای 57 کیلوگرم بانوان شد. یلدا ولی‌نژاد و امیررضا صادقیان هم موفق به کسب نشان برنز وزن منهای 62 زنان و 80 کیلوگرم مردان شدند. برای تیم کشورمان در روزهای گذشته مهدی حاجی موسایی، آریان سلیمی، ابوالفضل زندی و امیرسینا بختیاری 4 نشان طلا و یاسین ولیزاده نیز یک مدال نقره کسب کردند. به این ترتیب تیم مردان ایران با 3 طلا، 1 نقره و 1 برنز بر سکوی نایب قهرمانی آسیا ایستاد. اما ایران آمریکا را در جام جهانی دور زد و کمپ تیم ملی به مکزیک منتقل شد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با اعلام این خبر گفت درخواست تغییر محل کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک مورد موافقت فیفا قرار گرفت. این کمپ در تیخوانا و در مرز مکزیک و آمریکا برپا خواهد شد. با این تغییر مسائل مربوط به روادید و موارد مشابه تا حد زیادی برطرف خواهد شد، چرا که ورود تیم ملی به مکزیک خواهد بود و حتی این احتمال هم وجود دارد که با پرواز ایران ایر به مکزیک سفر کنیم و از همون مسیر هم بازگردیم. اما خبر انتقال محل کمپ ایران با اصاب گستردهی در رسانه خبر جهان داشت و آسوشیتد پرس گزارش داد که ایران با این اقدام عملاً مشکلات مربوط به صدور روادید آمریکا و تأخیرهای احتمالی دولت ایالات متحده را خنثی کرده است. رسانه‌های ترکیه و عربی نیز این تصمیم فوتبال ایران را نوعی دور زدن موانع آمریکا توصیف کردند. تشکر از همراهیتون.
اما گفتگو میکنم با کارشناس سازمان هواشناسی آقای نقشینه. سلام بر شما، میشنویم گزارش شما را از وضع هوای کشور.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ارمی، خدمت شنوندگان محترم هم عرض سلام دارم.
خواهش میکنم.
بله، در 24 ساعت آینده برای استانهای آذربایجان غربی و شرقی، گیلان، اردبیل، نقاط شمالی استانهای زنجان، قزوین، البرز و تهران و غرب مازندران افزایش ابر و گاهی هم رگبار و رعد و برق رو خواهد داد. وزش باد در برخی از این مناطق شدت خواهد گرفت و روی نقاط مستعد میتونه تگرگ هم رخ بده. وزش باد شدید رو در غرب و جنوب غرب کشورمون وزش باد توأم با گرد و خاک محلی پیش بینی میکنیم. توده گرد و خاک هم میتونه برای مناطق غربی کشورمون تاثیرگذار باشه. این توده گرد و خاک از کشور عراق روی نقاطی از غرب انتظار داریم که وارد بشه. فردا در نیمه شمالی اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی بارش ها تداوم پیدا میکنه و فردا گیلان و غرب مازندران، ارتفاعات رشته کوه البرز و شمال خراسان شمالی هم تحت تاثیر بارش های رگباری قرار میگیره. سه‌شنبه علاوه بر این مناطق که عرض کردم، برای شمال خراسان رضوی هم میتونه رگبار رخ بده.
بله.
اما در دو روز دوشنبه و سه‌شنبه انتظار این رو داریم که وزش باد شدید در دامنه‌های جنوبی البرز، جنوب استان تهران، مرکز، شمال شرق و شرق کشورمون سبب خیزش گرد و خاک بشه و افزایش دما رو ما روز پنجشنبه خواهیم داشت. بیشتر برای سواحل شمال، خلیج فارس، تنگه هرمز و شرق دریای عمان هم امروز و فردا مواج و متلاطم میشه. تهران در 5 روز آینده آسمانی صاف خواهد داشت. انتظار داریم که فردا گاهی وزش باد شدید بشه توأم با گرد و خاک. بیشینه دمای تهران امروز 31، فردا به 30 درجه خواهد رسید و کمینه دما هم 21 درجه پیش بینی شده.
من در خدمت شما. ممنونم از شما آقای نقشینه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:30 است. عصر بخیر. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و
ما از این دریچه به خورشید بنگری.
به نام مهرگستر مهرآفرین آغاز میکنیم به برکت ذکر بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به پیشگاه ملت عزیز، بزرگ و قهرمان ایران، ایران جانمون. امیدوارم سلامت باشید، امیدوارم تندرست باشید، امیدوارم لحظه لحظه بهار 1405 به کام تک تک شما ایرانیان عزیز و ارجمند باشه. خیلی خوش آمدید به بخش دوم مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی معارف در یک شنبه سومین روز از خرداد ماه 1405 که مصادف است با هفتم ذیحجه 1447 هجری قمری. بهترین ها رو برای شما عزیزان آرزو می‌کنم در امروز که در واقع سال روز شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر علیه السلام هست رو گرامی می‌داریم و تسلیت عرض می‌کنیم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. همچنین امروز سوم خرداد ماه مصادف هست با سال روز آزادی خرمشهر قهرمان که گرامی داریم این روز رو و همچنین یاد همه شهدای عزیز این روز رو که عزت و اقتدار امروز ایران عزیزمون رو مرهون خون این عزیزان و این شهدای بزرگ و سرفراز هستیم گرامی می‌داریم. دوستان خوبم همراهی بفرمایید رادیوی خودتون صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف رو.
ای جان جهان امام باقر، وی کهف امان امام باقر، وی فوق بیان امام باقر، وی نور عیان امام باقر، مولای زمان مولای زمان مولای زمان امام باقر، یا امام باقر، یا امام باقر، یا امام باقر. تو مزار رب العالمینی، تو هستی زین العابدینی، سر تا قدم آیت مبینی، سلطان جهان امام دینی، در کون و مکان در کون و مکان در کون و مکان، مولای زمان امام باقر، یا امام باقر، یا امام باقر. ای قله عرش خاک پایت، ای جان جهانیان فدایت، گل واژه وحی در صدایت، تو پادشاهی و ما گدایت، چشم همه بر در سرایت، از پیر و جوان از پیر و جوان از پیر و جوان، امام باقر، یا امام باقر. سر درد و تو دواییم، ما جسم و تو جان امام باقر،
آن که بر جسم عالمی جان است، مظهر ذات حی سبحان است. باقر آن کو به ملک دین نبی، پنجمین قبله‌گاه ایمان است. بار دیگه سال روز شهادت جانسوز امام پنجم حضرت امام محمد باقر رو خدمت همه شما عزیزان و همراهان خوب رادیو معارف تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. خب دوستان عزیزم، تا لحظاتی دیگر اولین برنامه نوبت، برنامه فقه پویا رو تقدیمتون خواهیم کرد به مدت حدوداً 40 دقیقه. علاقمندان به برنامه شفا میتونن در ساعت 15:30 برنامه خودشون رو به مدت حدوداً 11 دقیقه همراهی بفرمایند. بعد از اون در ساعت 15:45 همراه میشیم با برنامه تنین وحی و ترجمه آیات شریفه 17 تا 31 سوره مبارکه حج موضوع این برنامه خواهد بود. در ساعت 16 همکاران خوبم در برنامه پرسمان خانواده خدمتون خواهند رسید و این برنامه را از پخش رادیو معارف به صورت زنده به مدت 60 دقیقه تقدیم لحظات عصرگاهی شما خوبان خواهند کرد. بعد از شنیدن برنامه پرسمان خانواده به صورت زنده در خدمتون خواهیم بود و برنامه رو پی میگیریم با برنامه جرعه در ساعت 17، شرح احادیث کتاب شریف اصول کافی رو از زبان حجت الاسلام المسلمین استاد مسعودی به مدت حدوداً 10 دقیقه مرور خواهیم کرد. در ساعت 17:15 همراه میشید با منشور امیر، شرح شمه از نامه 31 کتاب شریف نهج البلاغه از زبان حجت الاسلام المسلمین استاد محدثی در این برنامه خواهیم شنید. پرواز در بهشت عنوان برنامه است که در ساعت 17:30 تقدیم شما خوبان خواهیم کرد با موضوع سفرنامه حج سال 1402 و مستند رادیو معارف به نام خط پایان در ساعت 17:40 پیشکش شما خوبان خواهد شد. در ساعت 18:05 شما عزیزان برنامه گنج سعادت رو همراهی می‌فرمایید کلام ارزشمند استاد محمد هادی فلاح که میپردازن به موضوع اخلاق توحیدی در این برنامه به مدت حدوداً 20 دقیقه و در ساعت 18:30 ویژه برنامه لحظات اذان مغرب به نام برنامه برنگ خدا تقدیم شما عزیزان خواهد شد. دوستان خوبم همچنان روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز بمونید.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
درود بر شما همراهان عزیزم، وقت شما به خیر باشه. خیلی ممنون، خیلی متشکر از اینکه این افتخار رو به ما دادید و انتخابتون رادیو معارف هست و ما بابت این موضوع بسیار بسیار ممنون هستیم. دوستان خوبم، آروم آروم داریم به فصل گرما نزدیک میشیم. هم وظیفه شرعیمون هستش و هم اخلاقیمون هست که در مصرف حامل‌های انرژی فرق نمی‌کنه، برق، آب، همه اینا سرمایه‌های ما هستن و فصل گرما که میشه بیشتر نیاز داریم و نیاز هست به اقصا نقاط کشور عزیزمون ایران عزیز در این شرایط حساس انرژی برسه و همه بهره‌مند بشن. بیایید که با مدیریت مصرف در این ایام سهم عمده و بزرگی داشته باشیم در رسیدن این منابع خدادادی به همه مردم در اقصا نقاط ایران عزیزمون. خب همونطوری که عرض کردم خدمتون، برنامه فقه پویا اولین برنامه این نوبت هست که در بخش دوم مجموع برنامه‌های رادیو معارف در یک شنبه سوم خرداد ماه 1405 پیشکش شما عزیزان میشه. خواهش میکنم که این برنامه رو به عنوان اولین برنامه به مدت حدوداً 40 دقیقه از شبکه رادیویی معارف صدای فضیلت و فطرت همراهی بفرمایید تا بعداً خدمتون برسم در فرصت‌های بعدی برنامه بعدی رو حضورتون معرفی کنم.
در سایه فطر چشم دل روشن کن، در ساحت فطر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هموطنان عزیز و گرامی به شما سلام میگم، وقتتون بخیر، آرزوی سعادت و بهروزی براتون داریم. شما شنونده رادیو معارف هستید، برنامه فقه پویا و مبحث ما در ادامه موضوعی که در 4 برنامه گذشته دربارش بحث و گفتگو کردیم در خصوص چارچوب نظری و ابعاد فقهی و حقوقی جنگ هست، موضوعی که ما این روزها باش در ارتباط هستیم و از نزدیک داریم لمس میکنیم، برای ما عینیت یافته و این موضوع کاملا با ذهن مخاطبان برنامه آشناست. اما از نگاه دقیق و کارشناسانه عزیزانی که در این خصوص صاحب تحقیق هستن و با نگاه علمی واکاوی میکنن موضوع را، مطالب خیلی خوبی هست که میشه استفاده کرد که در 4 برنامه گذشته اساتید محترم جناب آقای دکتر محمود حکمت‌نیا و حجت الاسلام و مسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی در این خصوص مطالبشون را ارائه کردن. در این مجال هم توفیق داریم خدمت این بزرگواران هستیم، از مباحث خوبشون بهره‌مند بشیم. جناب استاد حکمت‌نیا، خدمت حضرت عالی سلام، خوش آمد میگم.
من هم خدمت جناب عالی و استاد ارجمند جناب دکتر ایزدهی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، ممنون از حضور حضرت عالی. استاد ایزدهی عزیز، خدمت جناب عالی هم سلام میگم، خیلی خوش آمدید به برنامه فقه پویا.
سلام علیکم خدمت شما دوست عزیزم جناب دکتر حکمت‌نیا و شنوندگان فریخته رادیو معارف سلام هستم.
خواهش میکنم، بحثی که در فرصت‌های قبل داشتیم در خصوص ماهیت جنگ‌های جدید بود و سنخ ابزارها و کارگزاران جنگ بود که بخشی از مباحث رو به خودش اختصاص داد. نکات برجسته و کلیدواژه‌هایی که در برنامه گذشته روش تاکید شد این بود که جنگ کنونی در ادامه انقلاب صنعتی 4 قابل بررسی هست، یعنی بعد از ایجاد ماشین که انقلاب صنعتی اول بود و بعد از اون ماشین و رادیو تلویزیون کنار هم قرار گرفت و انقلاب صنعتی دوم نام گرفت و سپس فضای مجازی به اون اضافه شد، الان در انقلاب صنعتی 4 که عصر هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی، علوم شناختی، نانو و مواردی از این قبیل هست، ما این جنگ رو باید در ادامه انقلاب صنعتی 4 مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدیم. در ادامه یک سوال اساسی مطرح شد که جنگ ها چه توجیهی دارن، با چه توجیهی انجام میشه و اهداف جنگ ها چی میتونه باشه؟ توجیه چرا جنگ را شروع میکنیم و اهداف به کجا میخواهیم برسیم؟ این 2 سوالی بود که کارشناسان عزیز با پاسخهای محققانه مطالب بسیار ارزشمندی رو ارائه کردن. من تقاضا میکنم برای اینکه مخاطبان برنامه مقدار در جریان مباحث گذشته قرار بگیرن، جناب استاد حکمت‌نیا عزیز 2-3 دقیقه یه مرور اجمالی داشته باشن تا سوال خاص این برنامه رو هم خدمتتون مطرح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که جناب آقای موسوی فرمودن، ما در حین جنگ و در اثناء جنگ داریم درباره جنگ صحبت میکنیم و این بسیار کار سختی هم هست که انسان فارغ از احساساتش بتونه راجع به موضوع و از بیرون موضوع نگاه کنه و موضوع رو بحث و بررسی کند. من همینجا تو پرانتز بگم، با همون مقدمه ای که آقای موسوی فرمودن که این جنگ در یک بستر جدیدی از علم آغاز شده، این جنگ شاید علمی ترین و فنی ترین جنگ شاید بشه بگی دوره بشریته. یعنی نه اینکه قبلا این امکانات بوده و نجنگیدن، چون امکانات جدیده، چون به اصطلاح برنامه ریزی های علمی متفاوت شده، این اولین تجربه بشر هست در جنگ با این میزان امکانات. نه سطح جنگ رو بحث نمی کنیم، این میزان امکانات. خب همونطور که گفتن این به خاطر این هست که انقلاب صنعتی چهارم امکاناتی رو در دست بشر قرار داده. طرف ماجرا هم طرفی هست که از تمام این امکانات برخوردار هست.
بله.
و نکته بعد که اون بحث شناختی جنگ هست که سر جای خودش به هم خواهیم پرداخت، این بینشی که برای مردم ایران و مسئولین ایران وجود دارد، این خداباوری هم امر بسیار بسیار شگرفی هست که باید سر جای خودش بهش بپردازیم. یعنی اگر او تمام امکانات رو داره، طرف مقابل بینش وسیعی رو و عمیقی رو نسبت به خود، نسبت به جهان، با یه چنین بینش عمیق، پس یک بینش عمیق در یک ظرف امکانات وسیع، این تلفیق امروز داره مبارزه و معارضه رو شکل میده که باید بهش بپردازیم. عرض کردیم برای این که عینی تر صحبت کنیم، علل قاعده باید ببینیم متجاوز با چه توجیهی جنگ رو آغاز میکنه که در جلسه گذشته توضیح دادیم.
بله.
دومین سوالی که مطرح هست، به چه غایت و هدفی میخواهد دسترسی پیدا کند؟ هدف چیست؟ و برای دستیابی به هدف از چه مکانیزم و ابزار و قواعدی استفاده میکند که میشه چگونگی جنگیدن؟ پس سه تا سوال: چرا جنگیدن؟ برای چه جنگیدن؟ و چگونه جنگیدن؟ ما چرا جنگیدن رو در جلسات گذشته توضیح دادیم. اگر اجازه بدید امروز باید وارد بشیم راجع به
منه
برای چه جنگیدن.
من عذرخواهی میکنم، کلام عزتالی قطع میکنم، چون بعضی از مخاطبین ممکنه اون مطالب بسیار ارزشمند عزتالی نشنیده باشن. یک اشاره کوتاهی بکنیم که فرمودید بعد از جنگ جهانی دوم اون 51 کشوری که حالا ابتدا منشور سازمان ملل رو امضا کردن که یک بخشش این بود چه موقعی جنگ باشه چه موقعی صلح باشه، به نوعی از این موضوع دولت مردان آمریکا و صورت خاص رئیس جمهور کنونی آمریکا در حال موضوع سازی است و برداشتش از همون منشور سازمان ملل هست. میگه که به هر حال خطر قریب الوقوع هست. حالا خود این کشور اصلا ذاتش ذات خطر و وحشت و ترس برای دنیاست و لذا داره استفاده میکنه تحت عنوان جنگ بشر دوستانه.
این موضوع رو من جدا کردم اینجا.
بله بله.
ببینید این که چرا یک کشوری وارد جنگ میشه، ما یه ساختارهای بین المللی داریم که اینا حقوقی هستن. گفتیم برای این حقوقی رو از دو جهت باید نگاه کرد. یک بحث حقوق بین الملل هست که حقوق داخلی کشورها هست.
بله.
حقوق بین الملل بر اساس منشور مواردی رو اجازه داده است که کشورها جمعی یا به صورت فردی، البته با یه مکانیزم خاصی، وارد جنگ بشوند.
بله.
که اون صلح و در معرض امنیت جهانی رو در خطر قرار دادن، این ادبیات مال منشور هست. یک بحث داخلی آمریکا داریم که کی مقامات سیاسی آمریکا میتونن اعلان جنگ کنن. گفتیم اونم دو جوره. گاهی موقع ها رئیس جمهور خودش به تنهایی میتواند اعلان جنگ بکنه. این مربوط به صورتی است که یک خطر قریب الوقوعی رو احساس کنن.
درست.
گاهی موقع ها نه، کنگره اجازه جنگ میده، که گفتیم این جنگ از مواردی هست که رئیس جمهور آمریکا اعلان جنگ کرده و ادبیاتی که به کار میبرد میخواد بگه ایران خطر قریب الوقوع امنیتی برای آمریکاست.
درست.
خیلی از این دروغ هایی که میگه در راستای این تحقق و بیان این هدف. یک ادعای بعدی وجود داره که میتوانست، یعنی رفتن به سوی ادعاشون جواب نداد، به نظر من دیگه کوتاه اومدن.
بله.
و اونم یک مداخله های بشر دوستانه ای هست که اگر بتونن ظالم و مظلومی درست بکنن برای نجات مردم، اون ادبیات قبل از جنگ به نظر می رسد که یک موضوع سازی برای چنین ادعایی بود و نقش اسرائیل رو هم من اشاره کردم اونجا. اسرائیل